بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم واصبر إن الله مع الصابرين. شب 12 ماه مبارك رمضان خداوند انشاءالله عبادات و روزداری ما رو در این ماه مبارک به لطف و کرمش قبول فرماید و توفیق بهره‌وری از فرصت‌های پیش رو به همه ما عنایت بفرماید. اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا جهت تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. ماه مبارک رمضان فرصتی است برای رسیدن به بالاترین ها و بهترین ها، و اگر این ظرفیت در وجود ما نبود که رشد کنیم به بالاترین مقامات و درجات برسیم، فرصتی هم مثل ماه مبارک رمضان برای ما فراهم نبود. اگر بنا باشه خداوند به بندگانش عنایتی نکنه، به فرموده امیرالمؤمنین توفیقش رو هم نمیده. اما وقتی 12 شب از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، در این ساعات در این خانه صاحب الزمان دور هم جمع شدیم، یعنی این توفیق از جانب پروردگار به تک تک من و شما عنایت شده. دیگه بستگی به همت ماست، بستگی به خواست و اراده ماست که به کمترین ها قانع بشیم یا به دنبال بهترین و بالاترین ها باشیم. ماه مبارک رمضان فرصتی است که میتونه ما رو محبوب خدا کنه، چون ما شایسته رحمت پروردگاریم نه غضبش. ما آمدیم تو این دنیا تا با تلاش و کوششی که می‌کنیم بهشتی باشیم، نه سرازیر جهنم. ما آمدیم تا محبوب پروردگار بشیم، نه مغضوبش. لذا در قرآن کریم راه رسیدن به این محبوبیت هم معرفی شده. در این فرصت رمضان هم ما میتونیم با به دست آوردن این صفات و ویژگی هایی که معرفی شده به این درجه و رتبه دست پیدا کنیم. اگر عمری باشه و توفیق داشته باشم، عرضم و بحثم در این شبها در این محفل و مجلس نورانی همین هست: راه های رسیدن به محبوبیت الهی. در سوره آل عمران آیه 146 قرآن کریم یکی از ویژگی هایی که ما رو محب، ما رو محبوب خداوند میکنه، این چنین معرفی میفرماید: والله یحب الصابرین. شب 12 ماه مبارک رمضان اگر بنا باشه من محبوب خدا بشم چه کنم؟ قرآن کریم می‌فرماید اهل صبر و شکیبایی باش. اون کسی که صبور بود، اون کسی که در زندگیش نه مقطعی فصلی، در همه امورش صابر و شکیبا بود، محبوب خدا میشه. منتها یک مسئله اینجا وجود داره و اون هم تعریف اشتباه و نادرستیه که ما نسبت به صبر و شکیبایی داریم. ما معمولا صبر رو به معنی تسلیم میدونیم، اینکه چاره ای نداره و تسلیم میشه. صبر رو به معنی تحمل کردن مشکلات و سختی ها میدونیم. صبر رو تن دادن به ذلت میدونیم، در حالی که صبر یعنی ایستادگی، مقاومت در برابر مشکلات و مصائب. صبر و شکیبایی یعنی داشتن ایستادگی، داشتن تحمل و ایستادگی در برابر مشکلات برای رسیدن به یک مرحله و درجه بهتر و بالاتر. افرادی که تو زندگیشون به موفقیت و سعادت میرسن، چه تو امور دنیوی و چه در مسائل اخروی، یکی از مهمترین عواملشون صبره. نقشی که صبر تو زندگی من و شما داره، هوش و استعداد و امکانات نداره و میتونه سبب بروز بسیاری از صفات پسندیده و خصلت‌های حمیده بشه. انسانی که در شهوتش صبور هست میشه عفت، در برابر ابتلا و مصیبت صبور هست میشه رضایت رو در برابر خدا، در مقابل دشمن و میدان جنگ صبور هست میشه مقاومت و شجاعت، نسبت به آبرو و اعتبار دیگران صبوری میکنه میشه امانتداری و رازداری، در برابر ناخوشی ها و ناملایمات صبوری میکنه میشه سعی صدر. و اونقدر این صبر مهم و اثرگذار تو زندگی من و شما هست که وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنید میبینید تو بسیاری از موارد اخلاقی قرآن به یکی دو آیه اکتفا میکنه، ولی به نکته و مسئلهی مثل صبر که میرسه 70 بار سفارش به صبر میکنه. ما 70 آیه حدوداً در قرآن کریم داریم که در پی در پی پیروانش رو سفارش به صبر و شکیبایی میکنه و یکی از مهمترین نشانه های ایمانه. به رسول گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله مل ایمان، ایمان به چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن از صبر. ایمان یکی از مهمترین نشانهاش صبر، شکیباییه. شما ببینید در طول تاریخ هر کسی که در فراز و نشیب عمر و زندگیش صبر داشته، تونسته بر مشکلات، بر سختی‌ها فائق بیاد، رشد کرده و رو به موفقیت رسید. اما نقطه مقابل کسانی که سقوط کردن، محکوم به شکست بودن، یکی از مهمترین دلایلشون عدم صبر و شکیباییشونه. آستانه تحملشون در برابر سختی‌ها، در برابر مشکلات بالا نبوده. چون صبور نبوده سقوط کرده. یه مثالی مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام میزنه، خیلی زیبا و دقیقه. حضرت میفرماید الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. یه بدنی با اعضا و جوارحی که سالمه، دقیق، درست، بجا، منظم کار میکنه. قلب خون رو پمپاژ میکنه، ریه ها اکسیژن رو میرسونن، کلیه ها، کبد، همه دقیق و منظم دارن کار میکنن. از این بدن سالم شما سر رو بگیرید، تمام اعضا و جوارحش از کار میفته. آقا قلب داره، کلیه هاش، کبدش درسته، اما وقتی این مرکز فرماندهی رو ازش میگیری دیگه خاصیت و کارایش رو از دست میده، به سرعت هم به سمت فاسد شدن و خراب شدن میره. لذا فرمود لا ایمان لمن لا صبر له، ایمانی که درش صبر و شکیبایی نباشه مثل اون بدنیه که سر نداره، هیچ خاصیتی، هیچ کارایی، هیچ اثرگذاری تو زندگی نداره. صبر چند تا اثر مهم تو زندگی ما داره. یکی از مهمترین آثار صبر، قرآن کریم می‌فرماید برای رسیدن به موفقیت تو هر زمینه‌ای، تو هر بعدی از ابعاد زندگیت نیاز داری به یک تکیه‌گاه، نیاز داری به یک پشتوانه، نیاز داری به یک دلگرمی که تکیه کنی، یقین داشته باشی اگر یه جایی زمین خوردی دستی هست که تو رو از جا بلند کنه، بتونی مسیر زندگی تو ادامه بدی و هر چه بگردی بهتر، بالاتر، مطمئنتر از خداوند در این عالم پیدا نمی کنی. خدایا اگر بنا باشه ما تو زندگیمون دلگرمی مثل تو داشته باشیم، تکیه کنیم، امید داشته باشیم، همه جا هوای بنده هاتو داشته باشی چه کنیم؟ همه تون این آیه قرآن رو بلدید. قرآن کریم می‌فرماید واصبروا ان الله مع الصابرین. اگر صبر و شکیبایی تو زندگی داشتی، معیت و همراهی خدا رو به همراه داره، همه جا کنارت. این صبر و شکیبایی در چند مورد سفارش و تأکید فراوانی برش شده. اگر یک کسی بپرسه آقا من میخوام محبوب خدا بشم، قرآنم میفرماید والله یحب الصابرین، کجا صبر کنم که به چشم خدا بیام؟ در چه مواردی صبور و شکیبا باشم موفق هستم؟ حداقل 4 جا به من و شما سفارش شده که صبور باش. 1، واصبر علی ما یقولون، صبر در برابر گفته دیگران. قرآن کریم به رسول گرامی اسلام می‌فرماید یا رسول الله در یه جامعه مبعوث شدی که جامعه جاهلیته، حرف عادیشون ناسزاست، جسارته، اهانته، یا بناست در برابر اون چه که میشنوی و گفته میشه بایستی، پاسخ بدی، واکنش نشون بدی، که باید دائما دعوا کنی، درگیر باشی، از هدفت هم که گسترش اسلام هست باز میمونی، یا بناست به اون هدف مهم و عظیم دست پیدا کنی. اگر میخوای موفق بشی واصبر علی ما یقولون، در برابر گفته دیگران صبور باش. واهجرهم هجرا جمیلا، به زیبایی، به خوبی، به بهترین شکل از کنارشون عبور کن. برادران عزیز، خواهران گرامی، من و شما تو زندگیامون نیازمند به این هستیم که یه هنری به دست بیاریم به نام هنر تقافل. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات یه سری حرفها رو میشنوی اما باید نشنیده بگیری، یه سری امور رو میبینی اما نادیده بگیری، نسبت به همسرت، نسبت به فرزندت، نسبت به رفیقت، نسبت به همکارت، نسبت به قوم و خویشت، نسبت به عموم مردم، باید یه جاهای نادیده بگیری، یه جاهای نشنیده بگیری. قرآن کریم به رسول گرامی اسلام می‌فرماید یا رسول الله و اعرض عن الجاهلین، یه جاهایی باید بگذری، نادیده بگیری، نشنیده بگیری. تا به اون موفقیتی که باید برسی. مولانا امیر المومنین علی علیه السلام به قنبر فرمودن قنبر یه وقتی از یه جای عبور میکنی یه کسی هم بی دلیل شروع میکنه به تو ناسزا گفتن، تو هیچی نگو، صبر کن، ازش بگذر. عرض کرد یا امیرالمومنین مگه میشه ناسزا بگه؟ جسارت کنه منم بگذرم، نشنیده بگیرم؟ آخه نمیگن یه متر و نیم آدم لال بود جواب نداد؟ حضرت فرمودن قمبر تو ازش بگذر، صبر کن و از کنارش عبور کن. با این صبر و شکیباییت سه چیز به دست میاری. یک، او جسارت میکنه، اهانت میکنه و تو خیلی راحت ازش عبور میکنی. همین مقابله با اون شخصه. یعنی نه گفتارت نه خودت اونقدر ارزش نداری که بیستم فکر کنم بخوام جواب تو بدم. او هی بر آتش غضبش افزوده میشه، تو هم آرامشت حفظ میشه. دوم، شیطان ازت ناراضی میشه، چون شیطان به حضرت نوح گفت وقتی دو نفر با هم نزاع میکنن این یکی میگه اون دوتا جوابشو میده، من کیف میکنم. تو زندگی زناشویی، تو برخوردهای اجتماعی یکی از مهمترین دلایل اختلافات، دعواها و بسیاری از مسائل جنایی همینه. این یکی به دو کردن است. اگر طرف مقابلت یه حرفی زد از تو چیزی کم نمیشه، اگر صبر کنی، اگر بگذری جوابشو نده. اما وقتی گفت تو هم دوتا جوابشو دادی، این بدتر آتش لجاجت رو روشن میکنه، میشه دعوا، میشه اختلاف، خدای نکرده میشه یه برخورد غلط، میشه اختلاف، زندگی ها از هم پاشیده میشه. سوم، خدا ازت راضی میشه. با صبوری که کردی جوابشو ندادی، یه دعوا، یه اختلافی رو راه ننداختی، ازش گذشتی، عبور کردی. وصبر علی ما یقولون. اما یه نکته هم اینجا عرض کنم، رسول خدا دو نوع آزار دیده، یکی آزار جسمی، دیگری ایذاء زبانی. شما قرآن رو بگردید، در مورد آزار جسمی پیغمبر ما هیچ آیه‌ای تو قرآن نداریم. اما چهار جسارت زبانی به رسول خدا کردن، در چهار موردش قرآن موضع گرفته. نون والقلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون این نشانکه هو لبتر. هر جا با زبانشون جسارت کردن قرآن جوابشونو داده. چرا؟ چون اثری که زخم زبان و ناسزا بر قلب و دل انسان میذاره، اون عرصبت به حضور شما آزار و اذیت بر جسم انسان نمیذاره. و این نکته مهمیه. گاهی اوقات ما یه جملهی گفتیم و عمری دلی رو شکستیم، آبروی رو بردیم. این خیلی سخت تره، این خیلی بدتره. محضر رسول گرامی اسلام یک کسی عرض کرد یا رسول الله، یه همسایه‌ای دارم کار درست، روزها که روز است، شبها هم به دعا و نماز و تهجد، قرآن هم که حفظه، دائم الذکر، دائم الوضوء، خوب که تعریف کرد. عرض کرد یا رسول الله فقط، حضرت فرمودن فقط چی؟ عرض کرد فقط با زبونش مردم آزار میده، ناسزا میگه، میگه حقش بود، غیبت میکنه میگه تو روشم میگم، تهمت میزنه میگه همه میگن. رسول خدا فرمودن لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری در این نیست، این اهل جهنمه. یا رسول الله نماز میخونه، روزه میگیره، اهل نماز شب، قرآن رو حفظه. فرمود اما زبانش رو نتونست مراقبت کنه. جلو زبونشو نتونسته بگیره. فرمود بدترین امت من اون کسیه که مردم از ترس زبانش احترامش کنن، از زبونش میترسن. وصبر علی ما یقولون، کجا صبر کنی؟ میگه در برابر گفته دیگران صبر کن، و صبر کن و جلوی زبونت هم بگیر، هر حرفی رو نزنی. روزه داری، نمیخوری، نمیآشامی، اما گاهی اوقات یه جمله میگی و تمام این گرسنگی و تشنگی رو که تحمل کردی از بین میبری. امام باقر علیه السلام فرمود یکی از موارد روزه اینه که زبانت هم روزه باشه، هر حرفی رو نزنی. یه مثال امیر المؤمنین علی علیه السلام میزنه، خیلی آقا بجاست و دقیقه. حضرت میفرماید شما وقتی یه پارچه ای رو میبری پیش خیاط، اول بسم الله قیچی رو بر نمیداره برش بزنه، متر بر میداره، اول اندازه میگیره، بعد پارچه رو برش میزنه تا یه لباسی بدوزه که به قامتت بیاد. فرمود هرچی به ذهنت رسید قیچی لبتو باز نکنه، بگو فکر ثم منطق، اول فکر کن ببین حرفی که میخوای بزنی خوبه یا بده، بر فرض خوب بودن این زمان و مکان مناسبه برای بیانش هست، بعد حرفی رو بزن. ما چقدر در طول عمرمون گفتیم کاش این حرف رو نزده بودیم. فکر ثم منطق. دوم، وصبر لحکم ربک، کجا صبر کنیم؟ قرآن کریم میفرماید در برابر اون چه که خدا برات تو زندگی قرار داده. ناد الله الی داوود ترید و ارید، داوود پیغمبر یه چیزی تو دلت میخواد، یه چیزی هم من خدا میخوام، و بدون ولا یکون و الا ما ارید، نمیشه مگر اون چه که من خدا میخوام. هر چه دلم خواست نه آن میشود، هر چه خدا خواست همان میشه. عزیزان من، برادران من، خواهران من، سه کلمه رو شب 12 ماه مبارک رمضان تو مهدیه تهران، سه کلمه رو اگر در مورد خدا من و شما بپذیریم تو زندگیامون راضی هستیم و موفق. اگر سه کلمه رو در مورد خدا بپذیری، یک، خداوند علیم است، عالم به همه عالمه، دیگه ما فوق علم الهی که نداریم. دو، حکیم است، هیچ کاری رو بی سبب و دلیل انجام نمیده. سه، رحیم است، نه اینکه مهربانه، بسیار مهربانه. بالاتر از رحمت و مهربانی خدا در این عالم وجود نداره. مهربانی مادر جزئی از رحمت پروردگاره. این خداوندی که علیم و حکیم و رحیم هست، هیچ زمانی برای بندگانش بد نمیخواد. آقا من خودم میبینم، خب اینی که تو زندگی من پیش اومده زندگی منو به هم ریخته، این همه مشکل و سختی برای من به وجود آورده، بعد تو به من میگی خدا برای من بد نمیخواد. این دوتا آیه قرآن رو گوش کنید، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. از یه سری امور بدت میاد، بیزاری، فراری هستی، در حالی که خیر در اینه. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. یه سری امورم رو محاسباتت به ظاهر میبینی خوبه، درسته، خیره، در حالی که شره. من و شما در تشخیص خیر و شر ناتوانیم. گاهی اوقات خیر و شر میبینیم و شر رو خیر. مثل بچه‌ای که مریض میشه میبریش دکتر. دکتر میگه این طفل عفونت کرده، سر سوزنی سرخ کردنی براش خوب نیست. چربی و سرخ کردنی نباید بخوره. از مطب دکتر میای بیرون، از جلوی یه مغازه رد میشی، چشمش میفته به همبرگر و ساندویچ و اینایی که هست. مثل اسفند بالا پایین میره و شما براش نمیخری. من از شما سوال میکنم، شما ظالمی؟ بخیلی؟ نه، پدری، مادری، دلسوز و آگاهتری نسبت به اون طفل. میدونی اینی که الان داره براش دست و پا میزنه براش ضرر داره، برای همینم براش تهیه نمیکن. اما یه مدتی که گذشت سلامتیشو به دست آورد، بیشتر بهترم براش فراهم میکن. ما برای یه سری اموری دست و پا میزنیم که خدایی که نسبت به ما آگاه تره و حکیمه و نسبت به ما مهربانه میدونه برای ما شره، برای همین نمیده. بعد همون طفل رو وقتی میبریش دکتر و براش آمپولی رو تجویز میکنه، از اون سرنگ و سوزن فراریه، درد باید بکشه، اما چون میدونی این برای سلامتیش نافعه، خودت دست و پاشم میگیری تا این آمپول رو بزنه. او شر میبینه در حالی که خیر براش. و گاهی اوقات حکایت اون مثل حکایت اون طفله. از خیر و شرمون آگاه نیستیم. خدا برای بندگانش بد نمیخواد، ما گاهی اوقات بد میبینیم، ما گاهی اوقات بد تصور میکنیم. در زمان حضرت داوود یه زنی بود با چند تا بچه یتیم، راه امرار معاشش بافتن دستمال ابریشمی بود. یه هفته طول میکشید این دستمال رو میبافت، میآورد بازار میفروخ، با یه مقداری از پولش آذوقه‌ش رو تهیه میکرد، با مابقیش هم ابریشم میخرید. یه هفته دوباره زمان میبرد تا یه دستمال دیگه رو درست کنه و ببافه و بفروشه. یکی از دفعات که میرفت سمت بازار این دستمال رو بفروشه، تو مسیر یه پرندهی به سمتش هجوم برد، نوک زد روی دستش، این دستمال رو کشید و برد. انگار آسمون رو زدن تو سر این زن. نشست وسط کوچه، سرش رو بلند کرد، گفت خدایا من بدبخت بودم، میخواستی بیشتر از این بدبخت بشم؟ منم و این بچه یتیما، راه امرار معاشم هم این دستمال ابریشم بود. حالا من چه کنم؟ شکم بچه هامو چجور سیر کنم؟ پول از کجا بیارم دوباره ابریشم بخرم؟ فردای اون روز اومد پیش حضرت داوود. حضرت داوود یکی از ویژگی‌هاش این بود که به قضاوت می‌نشست. امیرالمومنین علی علیه السلام هم برخی از قضاوت‌هایی که انجام می‌داد می‌فرمود مثل این قضاوت رو برادرم داوود هم کرده و یک شباهتی با وجود صاحب الزمان داره. قاضی به علم خودش نمی‌تونه قضاوت کنه، بر اساس شواهد و مدارک باید حکم بده، قضاوت کنه. اما دو نفر در این عالم به علم خودشون قضاوت میکنن، یکی حضرت داوود و یکی هم وجود نازنین صاحب الزمان هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. چه فرجام. اومد پیش حضرت داوود، عرض کرد یا نبی الله اومدم شکایت کنم، حق منو، داد منو بگیری. حضرت داوود یه نگاهی کرد، گفت از کی؟ گفت از خدا. من وضعم اینه، دیروزم یه چنین اتفاقی افتاده، هیچ انسانی هم تو مسیرم نبوده، پرنده اومده از دستم کشیده برده، کار کار خودشه. داد منو از خدا به ستان. همینجور که طرح شکایت میکرد در خانه حضرت داوود رو زدن، 40 نفر از تجار مشهور اون زمان سلام 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 از در وارد شدن، دور تا دور نشستن. خود حضرت داوود هم متعجب، اینا با هم همزمان اینجا چی کار میکنن؟ بعد از سلام و احوال پرسی گفت اینجا چه میکنید؟ عرض کردن یا نبی الله، ما دیروز سوار بر کشتی با مال و تجارمون داشتیم برمیگشتیم، دوچار طوفان شدیم، اونقدر هم شدید بود که نزدیک بود کشتی ما غرق بشه. این عمودی که بادبان برش افراشته میشد و نقطه ثقل کشتی بود بر اثر صاعقه‌ای که خورده بود از وسط دو نیم شده بود، اگر این عمود روی زمین میافتاد کشتی هم غرق میشد. همون موقع نذر کردیم، عهد بستیم که اگر از این طوفان نجات پیدا کنیم نفری 1000 اشرفی در راه خدا انفاق کنیم. تو همین حین یه مرتبه دیدیم یه پرنده‌ای بالا سر کشتی پیدا شد، یه چیزی از منقارش رها شد، وقتی افتاد تو عرشه کشتی نگاه کردیم دیدیم یه دستمال بلند ابریشمیه، چیزی که دنبالش بودیم، هم بلند بود هم محکم بود. این عمود کشتی که از وسط دو نیم شده بود رو با این دستمال محکم بستیم، کشتی قوام پیدا کرد، از طوفان نجات پیدا کردیم. حالا هم الوعده وفا، قولشون هم قول بودا، نه مثل ما که نذر میکنیم وقتی حاجتمون برآورده میشه دنبالیم یه گوشه نذر رو سوراخش کنیم. حالا اومدیم نذرمون رو ادا کنیم، این 40000 اشرفی خدمت شما. حضرت داوود گفت اون دستمال همراهتونه؟ گفتن بله. دستمال رو که گرفتن روی دست، داوود نبی به زن گفت این دستمال برای تو نیست؟ یه نگاهی کرد عرض کرد بله یا نبی الله، این دستمال برای منه. حضرت داوود بهش گفت دیدی خدا ظالم نیست؟ یک شب به تو و بچه‌هات گرسنگی داده تا یک عمر از مال دنیا بی نیازت کنه، تمام این 40000 اشرفی برای توه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. بزرگترین اشکال تو زندگی ما اینه، عرض منم تمام، اون قدری که من و شما رو بنده خدا حساب باز کردیم رو خدا حساب باز نکردیم. وصبر الحکم ربک، اگر بندگی کنیم او خدایی کردن بلده و هیچ وقت برای بندگانش بد نمیخواد. والله یحب الصابرین، محبوب خدا میشیم اگر اهل صبر و شکیبایی شدیم. کجا صبر کنیم؟ یک، در برابر گفته دیگران. دو، در برابر اونچه که خدا در زندگی ما قرار داده. دو مورد دیگه‌ش هم زنده باشم فردا شب عرض میکنم. الهی امرتنی فلا معتمر ووعظتنی فلا معتمر. ونحيتني فلا منزجر فها أنا عبدك بين يدي سر به زیر اومدم، رو سیاه اومدم، اما به امید آمدم. فما عذری، هیچ عذر و بهانه ای ندارم. شب دوازدهم ماه رمضان اومدم یه جمله بگم، فاعف عنی یا کریم، الهی عظم الذنب من عبدك، با کل بار گناه اومدم، فليحسن العفو من عندك، يا أحلى التقوى ويا أحلى المغفرة، عفوك يا عفوك. چه غم گر گنهکار و نام سیاهم، علی ابن موسر رضا داد راهم، امام رؤوفی که عالم فدایش، کرم کرد و داد از عنایت پناهم. کیا دلشون برای امام رضا تنگ شده، به رویم نیاورد کهل خطایم، ز فعلم نپرسید نام سیاهم، همه روی گردانده بودند از من، رضا کرد با چشم رحمت نگاهم. یا علی ابن موسر رضا، خوش آن غریبی که یارش تو باشی، قرار دل بیقرارش تو باشی، خوش آن گدایی که تنهای تنام کناری نشیند، کنارش تو باشین. ابا سعد میگه دیدم مثل مار گزیده به خودش میپیچه، اما زیر لب هی صدا میزنه، ولدی دم آخر بر جانب نظر داشت، امید دیدن روی پسر داشت. به قربت امام گریه می کردم، یه مرتبه دیدم یه آقازاده‌ای وارد شد، آقا در رو بسته بودم، فرمودون خدایی که از مدینه به تو سما آورده از در بسته هم وارد میکنه. اینو گفت و رفت سمت حجره امام رضا، هی صدا میزنه پدر غریبم رضا، پدر مظلومم رضا، دیدم آقا گوششو باز کرد، الیه الیه، بیا پسرم از مدینه اومدی، بوی مادرم زهرا بردی،
نیمه شب ماه رمضان عرض دای من، این گریه ها و این ناله ها قیمت داره در خانه خدا. یا امام رضا لحظه آخر جوادت آمد، سر تو به دامن گرفت، نزاش صورتت روی خاک حجره بمانه. من بمیرم برای اون آقایی که صورت روی خاک گرم قتلگاه. پیر مردی عصا زنان آمد، آخر کار با عصا بزند، از سرش دست بر نمی دارن، بگذارن دست و پا بزنم. ای حسین، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تمأ وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج